شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 15 آذر 1404 و جلسه 101 از شرح مثنوی دفتر اول هستیم. هفته گذشته به خاطر آلودگی هوا تعطیل شد. حالا شاید یه مقدار سررشته داستان و موضوع از دستتون در رفته باشه. عرض خواهم کرد که در 3 جلسه گذشته همراه بودیم با مولانا در داستان مرتد شدن کاتبی که به سبب آنکه به قول مولانا پرتو وحی بر او زد و آیتی را پیش از پیغامبر خواند، پس گفت من محل وحیم. و در مورد عبدالله ابن سعد صحبت کردیم و مهمترین نکته‌هایی بود که مولانا در ادامه داستان اون ادعایی که عبدالله ابن سعد کرد از اون داستان گرفت. داستان خیلی کوتاه بود ولی نکاتی که مولانا میگفت نکات مهمیه. من تیتروار خدمتتون عرض میکنم، هم دستمون بیاد موضوع سر چی بود و اینکه امروز قراره چجوری داستانمون به داستان قبلی و به موضوعات و مضامین قبلی وصل بشه. خب در جلسات گذشته در ادامه داستان عبدالله ابن سعد مولانا نکاتی گفت. اولین نکته این بود که هرچه نور و رحمت در جهان میبینی از خداونده، اونو به خودت نسبت نده. بعد در مسیر رشد و تعالی همواره سدهای نامرئی وجود داره. سد یعنی مانع، یعنی موانع نامرئی وجود داره که ما نمیبینیمش. در نهایت یه جاهایی میبینیم، در جا میزنیم، ولی حواسمون به اون موانع نامرئی نیست. و دو تا از مهمترین موانع رو مولانا گفت. کبر که همون به معنای غرور و خودبینی، خودبزرگبینی، خودبرتربینیه، و دیگری کفر که غیر خدا را پرستیدنه. و این دوتا مانع میشن که تو رشد و تعالی داشته باشی. و بعد رسیدیم به اون بیت بسیار مهم که شاهد تو سد روی شاهد است، مرشد تو سد گفته مرشد است. یعنی هر آن چیزی که تو دوست داری، یعنی شاهد، یعنی اون معشوق تو، اون چیزهایی که تو دوست داری اجازه نمیده تو اون دوست، اون معشوق اصلی رو و اون اصل کاری رو که قرار دوست داشته باشی رو دوست داشته باشی و بهش برسی. و این که تو مرشد به معنای کسی که تو رو ارشاد میکنه و تو حرفش رو گوش میکنی، همیشه تو مرشدهایی برای خودت توی زندگی انتخاب میکنی که اون مرشد اصلی و اون راهنمای اصلی در پرده واقع میشه و دیگه نمیتونی ببینیش، مانع اصلی تو میشه. و یکی از این راهنماهایی که تو ازش بهره میبری همین نیروی درونته، همون نفسته که تو داری فرمان نفست رو میبری. در نهایت اون فرمانده اصلی یادت میره و مرشد تو صد گفته مرشد میشه. و در مورد یه بیت بسیار بسیار مهم مثنوی صحبت کردیم. ای بسا کفار را سودای دین، بند او ناموس و کبر و آن و این. یعنی هر آن چیزی که در نگاه مردم و در نگاه فرهنگ عمومی و فرهنگ مذهبی خوبه، مثل اخلاق مداری، مثل دین مداری، مثل کمک به دیگران، مثل نماز و روزه و طاعت و عبادت و و و هر چیز دیگه خوب دیگه ای میتونه تو رو توی یک چاه عمیق غرور، خود بزرگ بینی، خود برتر بینی بندازه که عرفا بهش میگن عجب. عجب یعنی من یه کارهای خوبی کردم که تو نکردی، پس من از تو بهترم. و این دامیه که اصلا بهش میگن دام اولیا. چون کیا کارهای خوب میکنن؟ کسانی که آدمهای خوبی هستند، آدمهای بزرگی هستند، آدمهای اثرگذاری هستند در جامعه، جزو اولیا هستند، میفتن تو دام کارهای خوبی که کردن. به خاطر این من میگفت سودای دین و این غروره و این عجبه و این بزرگبینیه در خودش ایجاد میشه، این دامیه که نمیتونی ازش رهاشی. و مولانا گفت یکی از راه‌های مهم که از این دام و از این چاه عمیق و تاریک بیای بیرون اینه که بازم دست به دامن خدا بشی و یکی محب عف ما را عف کن. ناله، گریه، دعا، استغاثه و نیاز و حاجت بردن به درگاه خداوند یکی از کلیدهای اساسی مولاناست که تقریبا در همه داستانها اشاره بهش میکنه. نکته مهم دیگه ای که تو همین سه جلسه گذشته خوندی اینه که فکر نکن هر جایی رسیدی به کمال کامل رسیدی. پله پایانی در تعالی وجود نداره. هر مرحله‌ای که رفتی مرحله بعدی هست. پس در مسیر تعالی توقف نکن. باز دوباره اشاره کرد به این که حواستون جمع کنید. همه اینایی که میگم از شما نیست و همش نور و رحمت الهیه. و یه مثال تکان دهنده‌ای و تأثیرگذاری در مورد مرگ مولانا زد که وقتی ما میمیریم عزیزترین کسانمون، کسانی که ما رو خیلی خیلی دوست دارن، عاشق ما هن، صبح تا شب میگن قربونت بشن، فوری ما رو در گوری میکنن و بوی گند جنازه ما دماغشون رو میگیرن. و اونجا خواست بگه که آن چیزی که مهمه جسم نیست و ارزشمندی روحه که باعث میشه که اونا تو رو دوست داشته باشن. تو انسانی، حرکت میکنی، کار میکنی، محبوب کسانی هستی و کسانی محبوب تو هست و در این دنیا ارزش داری فقط به خاطر اینی که هنوز روح از بدن جدا نشده. به محض اینکه روح از بدن جدا بشه اون جسم دیگه هیچ ارزشی نداره. پس بیا و از این که فکر میکنی ارزشمندی و ارزشمندی تو به خاطر جسمه، به خاطر ماده است، دست بکش. آن چیزی که ارزشمنده اون وجود روحانی توه. بعد سوره زلزال رو آورد، بخشی از سوره زلزال، در مورد سوره زلزال صحبت کردیم که در سوره زلزال گفته شده که زمین از اتفاقاتی که بر اون افتاده اون دنیا خبر میده و میگه که فلانی این کارا رو کرد، بهمانی این کارا رو کرد. خب مثل همیشه پای عقلیون و استدلالیون وسط میاد که میگه چی میگی آخه مولانا، واسه خودت یه حرفی میزنی؟ زمین چجوری میخواد گواهی بده؟ میلیون ها سال، میلیارد ها آدم اومدن و رفتن. بعد شروع کرد در مورد فلسفی و اهل فلسفه و منطق صحبت کرد. فلسفیون نماینده کسانی هستند که با عقل و استدلال و علم دنیایی میخواد امور معنوی رو درک کنند و چون امکان این موضوع نیست و ابزارشون برای درک عالم معنا ضعیفه، مولانا میگه پای استدلالیان چوبین بود. به خاطر همین تو بعد معنوی رو با ابزار مادی نمیتونی درک کنی. در مورد این موضوع صحبت کردیم و موضوع بعدی اینه که در درون هر کسی دنیایی وجود داره. جنگ 72 ملت در تو است و نیروهایی در درون تو وجود داره که بعضی تو رو به جنگ و بعضی تو رو به صلح وادار میکنن. در درون همه ما چالش هایی است، از چه کارهای خوبه، چه کارهای بده، چه کارهایی بکنم، چه کارهایی نکنم. تازه بعد از اینکه این کارها رو کردیم، آیا این کارهایی که کردم خوب بود؟ آیا این کارهایی که کردم بد بود؟ بعد بشینیم همینطور با خودمون فکر کنیم و نشخوار کنیم که اصلا این همه سال این زندگی که من کردم ارزش زیستن داشت، نداشت. این نیروهای درون ما صحبت کرد و گفت میدونید میخوای باید چی کار کنی؟ باید ایمان کافی داشته باشی. تا وقتی ایمان کافی به خداوند نداشته باشی و به اون عالم معنا ایمان نداشته باشی، این جنگ های درون تو همچنان تو رو میخوره و به هیچ انجام، به هیچ هدف درست و درمونی هم نمیرسه. بعد اومد از چند تا آفت در مسیر تعالی صحبت کرد. یکی از مهمترین آفت هایی که مولانا در موردش صحبت کرد همین استفاده از ابزار عقل دنیایی برای درک دنیای معناست. همین استدلالیون و همین منطقیون و همین فلسفی ها به قول مولانا. ولی یه نکته مهمتر دیگه ای هم گفت. میگفت وقتی تعداد زیادی از آدم ها به گفته اهل معنا ایمان میارن، بقیه ای که ایمان نمیارن و عقل منطقی و استدلالیشون میگه آقا ستون حنانه نمیتونه حرف بزنه، چرا میگی ستون حنانه حرف زد گفت یا پیامبر از من دور نشو؟ وقتی میبینه همه میگن ستون حنانه حرف زد چیکار میکنه؟ با این که در وجود خودش نمیتونه بپذیره که ستون حنانه حرف نمیزنه، میاد میگه آره ستون حنانه حرف میزنه. و میپذیره و یه گروهی ایجاد میشن که ظاهرشون با باطنشون یکی نیست. و یکی از آفتهای این مسیر رو مولانا همین گفت، گفت وقتی همرنگ جماعت میشی تو ظاهر زر داری ولی باطنت مزوره، درونت طلایی و طلا نیست. خب یه عده‌ای که از ابتدا انکار میکنن، گروه دومی که انکار نمی کنن ولی ظاهر و باطنشون یکی نیست. خب بعد مولانا اومد گفت همونایی که میان میگن که نه من نمیتونم بپذیرم مثلا ستون حنانه حرف میزنه، من نمیتونم بپذیرم زمین دهم باز کنه و گواهی بده بر این که آدم ها روش چی کار کنن، میگه که شماهایی که دارید اینا رو میپذیرید سخره دیوی شدید، در صورتی که از نگاه مولانا همون استدلالیون و اهل منطقن که سخره دیو شدن. خب این به طور خلاصه چقدر شد؟ 11 دقیقه. خوبه، خوب گفتم، 3 جلسه رو تو 11 دقیقه گفتم. برای اینکه جلسه 98 99 100 رو گوش نکنید میتونید 11 دقیقه رو 2-3 بار بشنوید، نکاتش رو دستتون بیاد. خب بریم داستان امروز. بس مولانا چی گفت؟ گفت یه آدمایی میپذیرن ولی چون قلبا نپذیرفتن این ریاکارن. یه گروه دیگه ای هم هستن میپذیرن ولی بعد گمراه میشن، همیشه بر اون ایمان خودشون باقی نمیمونن. امروز مولانا میخواد داستان بلعم باعور رو بگه. بلعم باعور رو اسمش رو حتماً همه شنیدید، چون مخصوصا توی زمان ما خیلی معروف بود، میگفتن خر بلعم باعور، نمیتونم از این جور چیزا. خر بلعم باعور رو کی به کار میبردن؟ میگفتن مثل خر بلعم باعور شدی؟ نشیدی؟ خب بس کلن بلعم باعور رو بگیم. بلعم باعور در روایتهای یهودی قصهش اومده، در قرآن هیچ اشاره ای به این اسم نشده ولی این اسم در روایت های پیش از اسلام بارها اومده. در قرآن 2 آیه هست، در آیه 175 و 176 سوره اعراف، که مفسرین میگن این آیه اشاره داره به بلعم باعور. آیه چیه؟ آیه میگه که ما در مورد کسانی صحبت میکنیم که ما آیاتمون رو به اونا عطا کردیم، آتینا آیاتنا، من آیاتمو بهشون نشون دادم، اثر و نشانه های خودم رو بهشون نشون دادم، قرآن رو بهشون نشون دادم، ولی اونا چیکار کردن؟ فتبه و شیطان شدن، تابع شیطان شدن، رفتن تبعیت شیطان شدن. بس من قاوینن، قاوین از اغواه یعنی گمراه شدن، یعنی اونا گمراهن. بعدم یه مثالی میزنه تو آیه بعدیش. ولی جریان چیه؟ این بلعم باعور گویا از دانشمندان زمان موسی بوده، آدم حسابی بوده و میومده، اهل دین بوده، اهل علم بوده، انسان خوبی بوده و انقدر در این زمینه خوب بوده که رسیده بوده به مستجاب الدعوگی، یعنی دعاهاش برآورده می شده و اینقدر هم سریع دعاهاش برآورده می شده، مردم زمانه خودش می گفتن اصلا اسم اعظم می دونه. اسم اعظم در روایت های اسلامی و پیش از اسلام اون ذکری و اون اسمی و اون دعاییه که اگه کسی بلد باشه دیگه همه آرزوهاش و همه خواسته هاش برآورده می شه. حالا تو هر دیدگاه یه ذره متفاوته، بعضی هم میگن یکی از اسمهای خداونده و چیزهای مختلف. خب وقتی موسی لشکری آماده کرده بوده که بیاد و با قوم بنی اسرائیل بجنگه، میواده بیت المقدس رو فتح کنه، این پادشاه بیت المقدس میره پیش بلعم باعور میگه ببین موسی میخواد بیاد شهر رو بگیره، تو که اسم اعظم بلدی یه دعایی بکن، یه ذکری بگو، یه کاری بکن که این منصرف شه، اصلا قومش نابود بشه، از بین بره، این سمتا پیداش نشه. بله با اونم چه آدم خوبی بوده، میگه نه بابا موسی پیامبر خداست، آدم خوبیه، برای چی من این کارو نمیکنم. دوباره میره، دوباره میگه نمیکنم. دوباره پادشاه میره پیش بلعم باور، میگه نمیکنم. دفعه بعد میگه خب این بلعم باور رو چجوری گول بزنیم که حرف ما رو گوش کنه، این قوم موسی رو نفرین کنه؟ چجوری؟ از طریق زنش. خب بیریم زنش رو میندازیم به جونش. به زنش یه عالمه طلا و جواهر و چیزای مختلف میدن، میگه جان من بیا برو این بلعم رو راضی کن، بره این موسی رو نفرینی کنه، حالا دعایی کنه، یه کاری کنه موسی این طرف رو پیداش نشه. از اونجایی هم که زنها کار خودشون رو خوب بلدن، زنم پیروز میشه، موفق میشه و میره بلعم رو گول بزنه. بلعم هم میره بالای کوهی که مشرف بوده به قوم موسی که اونا داشتن به سمت شهر میمدن، سوار خرش میشه که بره اون بالا، از اون بالا دعا کنه و حالا یا نفرین کنه که این قوم موسی نابود. هی که داشتن میرفتن بالا، این خره میشسته زمین بلند نمیشده. این هم هی خره چوب میزده میگفته بلند شو، میگفته نه من بلند، هی میزده، هی اون یه قدم دو قدم میرفته دوباره میشسته. آخر خره به اذن خداوند زبان باز میکنه، میگه ای مثلا ای انسان نادان، نمیدونم خره چجوری گفته، بعد میگه ای انسان نادان تو آگاه نیستی که من به اذن خدا نمیتونم بالا برم، خدا خواسته که من بالا نرم. بعد دیگه نمیره به هر حال طلا آل. حالا صبر کن، بلعم باور نمیتونه بره اون بالا، میاد پایین. پادشاه میگه طلاهامو بده، تو گفتی من برم دعا کنم، ما طلا دادیم تو دعا کنی. میگه خب ببین حالا که من دینم و دنیامو از دست دادم، گفت از همینجا دعا کن بس، دعا دعای دیالا نازم نیست بری بالای کو. تا می اومد دعا کنه نفرینی کنه قوم موسی رو، زبونش بر میگشت دعا میکرد، میگفتش مثلا میخواست بگه الهی لعنت به قوم موسی، میگفت رحمت به قوم موسی. بعد میگفت اینم که نشد، میگفت بیا حتی دعای منم دیگه برعکس میشه، چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ بلعم باور میگه من که دنیا رو از دست دادم، دینم رو از دست دادم، بیایید بریم از راه حیله و نیرنگ وارد بشیم. اینجا دیگه دعا و نفرین جواب نمیده. پادشاه میگه خب بگو ببینم حیله و نیرنگت چیه؟ میگه خب باز از چی وارد میشن؟ از راه زنان. میگن یه سری زنان رو خوشگل کنید، قشنگ آرایش، پیرایش، لباسهای زیبا، طلا و جواهر و فلان، به بهانه دست فروشی بفرستید وسط قوم موسی. قوم موسی بفرستید وسط قوم موسی. بعد حتی اگر یکی، اینو دقت کنید، حتی اگر یکی از مردان قوم موسی هم اقوا بشه و فریب این زنان رو بخوره و با این زنان کار بدی انجام بدهد، عمل منافی عفت انجام بدهد و تجاوز به عنف بکند، ما بردی. میگن آخه چطور؟ میگه شما کاری نداشته، فقط کافیه یه نفر دست از پا خطا. اینا هم همین کار میکنن، زنها رو میفرستن وسط قوم موسی و بالاخره یکی از اون یاران موسا گول میخوره، تا یکی از فرمانده ها هم بوده، حالا اسمش هم اومده تو تاریخ غیبتش نشه ما نمیگه. بعد گول میخوره و زنا میکنه، بعد یه بیماری بین قوم موسا شایع میشه. حالا در تواریخ اومده طاعون، حالا شاید مثلا ایدز بوده. آره بعد اونا از همدیگه این بیماری رو میگیرن، عده زیادی کشته میشن، قوم و یاران موسی روحیه‌شون رو از دست میدن، تا اینکه یکی برادرزاده موسی یا نوه برادر موسی از مسافرت میاد، متوجه میشه که اوه چه خبر شده، لشکریان از هم پاشیدن، بیماری رواج پیدا شده، زنبارگی در میان قوم رواج پیدا شده، دواش پیدا کرده، میزنه اون فرماندهی که اولین بار ریشش با اون بوده ها، اونو میکشه، بقیه خوب میشن، بقیه خوب میشن و دیگه به خوشی و خرمی قصه به پایان میمونه، فقط روسیاهی میمونه واسه بلعمه با اون که هم دینش رو دست داد، هم دنیاش رو دست داد، هم با پیامبر خدا جنگید و و و چیزهای دیگه. خب حالا بریم ببینیم مولانا میخواد از این قصه به ما چه نکاتی رو بگه. ابتدا مثل همیشه ابیات رو میخونیم. عنوان تیترمون هست دعا کردن بلعم باعور که موسی و قومش را از این شهر که حساب دادن بی مراد بازگردان. بخش 151 از دفتر اول گنجوره و بیت 3298. بلعم باعور را خلق جهان سخبه شد مانند عیسی زمان. سجده ناوردند کس را دون او، صحت رنجور بود افسون او. پنجه زد با موسی از کبر و کمال، آنچنان شد که شنیدستی تو حال. صد هزار ابلیس و بلعم در جهان، همچنین بوده است پیدا و نهان. این دو را مشهور گردانیده اله، تا که باشند این دو در باقی گوا. این دو دزداویخ بردار بلند، ورنه اندر قهر بس دزدان بودن. این دو را پرچم به سوی شهر برد، کشتگان قهر را نتوان شد. نازنینی تو ولی در حد خیش، حواست باشه، نازنینی تو ولی در حد خیش. الله الله پامنه از حد بیش. گرزنی بر نازنین تر از خودت، در تگ هفتم زمین زیر آردد. قصه عاد و ثمود از بحر چیست، تا بدانی کانبیا را نازکیست. این نشان خصب و غصب و صاعقه، شد بیان عز نفس ناطقه. جمله حیوان را پی انسان بکش، جمله انسان را بکش از بحر هوش. هوش چه باشد؟ عقل کل هوشمند. هوش جزوی هوش بود اما نجد. جمله حیوانات وحشی زادمی، باشد از حیوان انسی در کمی. خون آنها خلق را باشد سبیل، چون نشد اعمال انسان را قبیل. عزت وحشی بدین ساقط شده است، که مر انسان را مخالف آمده است. پس چه عزت باشدت ای نادره، چون شدی تو همرون مستعفره. مستنفره خر نشاید کشت از بهر سلا، چون شود وحشی شود خونش مبا. گرچه خر را دانش زاجر نبود، هیچ معذورش نمی دارد ودود. پس چو وحشی شد از آن دم آدمی، کی بود معذور ای یار سمی. لاجرم کفار را شد خون مبا، همچو وحشی پیش نشاب و رما. جفت و فرزندانشان جمله سبیل، زان که وحشی‌اند از عقل جلیل. باز عقلی کو رمد از عقل عقل، کرد از عقلی به حیوانات نه. خب مولانا داستان رو زیاد می‌بینه، نمی‌دونه و نمیگه و احتمال میده که اغلب کسانی که در زمان مولانا هستن داستان بلعم باعور رو می‌دونن. فقط اشاره می‌کنه بلعم باعور را خلق جهان سغبه شد مانند عیسی زمان. سغبه یعنی فریفته. مردم جهان اینطوری ها، ببین، خلق جهان بلعم باعور را سغبه شدند مانند عیسی زمان. یعنی مردم حرفشو گوش میکردن. اینجا سغبه به معنای فریفته، نه به معنای منفیش. یعنی مردم شیفته اون بودن، مردم حرف اونو میخوندن، اون به مردم مسلط بود، آدم حسابی بود بین مردم، مانند عیسی زمان، مثل عیسی در زمان خودش. بنده خدا البته عیسی هم در زمان خودش کسی حرفشو گوش نمی کرد. اون 12 نفر مثل اینکه یار داشت، بقیه هم که به سلابه کشیدندش و به دار کشیدندش. به هر حال مانند عیسی زمان، مانند عیسی در زمان خودش شد. سجده ناوردند کس را دون او، یعنی به غیر از او به کسی احترام نمیذاشتن. اینجا سجده به معنای احترام گذاشتنه، نه به معنای عبادت کردنی که ما سجده ای که به خداوند میکنیم. یعنی مردم به بلعم باعور اعتقاد داشتن، ایمان داشتن، بهش اعتماد داشتن، بهش احترام میذاشتن و به غیر از اون حرف کسی رو گوش نمی کردن. و چرا؟ که یکی از دلایلش آورده صحت رنجور بود افسون او. اگه یه نفر مریض میشد میرفت پیش بلعم باور، اون یه ذکری یه وردی افسون اینجاهای معنی رو میده، یه ذکری یه وردی یه دعایی میخود اون مریضیش خوب میشد. خب چه کاریه؟ ولی پنجه زد با موسی از کبر و کمال. تو 11 دقیقه اول چی گفتم؟ گفتم دو تا از صدهای نامرئی که مانع پیشرفت و تعالی روحی و معنویه، یکیش همین کبره که اینجا آورده، و این کمال همون پندار کماله. چون من به یه مراتبی رسیدم الان برم پیامبر خدا رو هم نفرین کنم تپرتور شه از بین بره؟ نه. پنجه زدن یعنی برابری کردن، جنگ کردن. دیگه به یه مرحله ای رسیده بود میخواست با پیامبر خدا برابری کنه. در مورد نمرود هم مولانا اینو میگه دیگه، میخواد بیاد بره با پیامبر خدا. آنچنان شد که شنیدستی تو حال، یعنی تو داستان بلعم باور رو شنیدی، من اینجا دیگه نمیگم، منم چون مولانا نگفته من براتون گفتم، شما هم دیگه شنیدستید حال، دیگه حال بلعم باور رو شنیدید. از اینجا به بعد نکته هاییه که مولانا میخواد از بلعم باور نتیجه بگیره. خب اولین نکته، 1,000,000 ابلیس و بلعم در جهان همچنین بوده از پیدا و نهان. این دو را مشهور گردانیده اله تا که باشند این دو بر باقی گوا. آقا بلعم فقط یه دونه بود؟ ابلیس هم ادعا کرد دیگه، گفت من بهترم. بلعم هم همینطور گفت من آره من دوام برورده میشه، الان میرم پیامبر خدا رو هم نفرین میکنم. ابلیس هم برگشت انا خیری زده به قول مولانا، گفت من بهترم، من برای چی سجده کنم؟ من خودم میرم همه آدمایی که تا آفریدی رو اصلا گمراه میکنم. آیا ابلیس و بلعم همین دوتا بودن تموم شد؟ نه، یکیش روبروتون نشسته. 100,000 ابلیس و بلعم در جهان هست، ولی خدا رو 1,000 مرتبه شکر، خدا ستار العیوبه. خدا دست دوتا رو رو میکنه ولی دست 100,000 تای دیگر رو نمیکنه. اگه رو میکرد که کارمون زار بود، اصلا نمیتونستیم اینجا بشینیم که هیچ کدوممون. خب بعضیا این 3-4 بیت پاسخ به سوالیه که بعضیا میپرسن، میگن خدا چرا بس این همه ظلم در جهان هست نمیزنه همه رو نابود کنه؟ زورش فقط به فرعون میرسید، فقط به قارون رسید که مال اندوزی کرد بعد با مالش رفت زیر زمین. بس الان من 1,000 از قارون پولدارتر تو همین تهران میشناسم، چرا با اموالشون نمیرن زیر زمین ما خلاص شیم؟ حالا اموالشون نمیرن، خودشون برن حداقل. حالا چرا؟ مولانا اینجا جواب میده. چرا ظلم در جهان بین نمیره؟ چرا همه ظالمان و همه کسانی که ادعای برتری دارن، ادعای خدایی دارن، ادعای تسلط بر دیگران رو دارن، چرا بین نمیرن؟ مولانا اینجا جواب میده، میگه 100,000 ابلیس و بلعم هست ولی خداوند همه رو رو نمی کنه، موچ همه رو نمیگیره. چرا؟ این دو را مشهور گردانیده اله تا که باشند این دو بر باقی گوا. حواست باشه خدا اگه بخواد موچ تو را مثل موچ بلعم میتونه بگیره ولی نمیگیره. این دوتا رو نشون میده که اگه من بخوام میتونم موچ شما رو بگیرم، میتونم ظلم رو نابود کنم، میتونم ظالم رو به سزای اعمالش برسونم، ولی این کار رو نمیکنم. بعد مثال میزنه، این دو دزد آویخت بر دار بلند ورنه اندر قهر بس دزدان بودن. این اشاره به یه سنتی داره که در قدیم رایج‌تر بوده، در قدیم که میگم تا بچگی ما هم بود، کسانی که اشتباهی کردن و سزاوار اعدام و دار زدن بودن میآوردن وسط میدون شهر. چرا؟ من یه بار دیده بودم متاسفانه تو بچگی، از دکتر داشتیم میومدیم، آره تو میدون هفته تیر کرج، بعد از این جرثقیرا آورده بودن گذاشته بودن و اینا. بعدش میگه این دوتا دزد یعنی ابلیس و بلعم رو آویزون میکنه درس عبرت بشه برای بقیه. یعنی من اگه بخوام خیلی راحت میتونم تو رو اینجا آویزون کنم. ولی خب ما چون یه بار دوبار اشتباه میکنیم آویزون نمیشیم، بعد فکر میکنیم تا همیشه وقت داریم، هی اشتباه دیگه میکنیم، اشتباه دیگه میکنیم تا همین ادامه پیدا میکنه. خب این دو را ورنه اندر قهر بس دزدان بودن، این دو را پرچم به سوی شهر برد، کشتگان قهر را نتوان شمرد. پرچم به سوی شهر بردن یه اصطلاحیه که قدما استفاده میکردن. من یه مثال میزنم، با مثال برای همیشه پرچم به شهر بردن یادتون میمونه. در گذشته جنگ ها در بیرون شهرها اتفاق میافتاده، برای اینکه به مال مردم، به ناموس مردم آسیبی نرسونده. مثلا دو تا شهر با هم دعوا داشتن، میرفتن در حومه شهر، در بیابانهای شهر، اونجا با هم دیگه دعوا میکردن. برای اینکه یه نفر بگه من بر اون یکی قبیله، بر اون یکی شهر، بر اون یکی قوم پیروز شدم، پرچم اون قبیله رو ور میداشت، بر میگشت به سمت شهر خودش. یعنی ببین من بر اونا مسلط شدم. دیدید که جنگ های قدیمی پرچمدار داره، وقتی پرچمدار رو میکشن یعنی دیگه یه جورایی بر اون قوم و قبیله پیروز شدن و پرچم رو ور میدارن و میبرن به سمت شهر خودشون، که یعنی ما پیروز شدیم. و بعضی وقتها، حالا در بعضی قبایل مرسوم بوده که سر بزرگان اون قوم رو هم میبریدن، با همراه اون پرچم ها سر نیزه میکردن و به سمت شهر خودشون بر میگردوندن، نشونه تسلط بر اون قومی بوده که شکست خورده. حالا ابلیس و بلعم باور این دو را پرچم به سوی شهر برد، یعنی بر اینا مسلط شد، آبروشون رو برد، پرچم پیروزی رو به شهر برد. ولی کشتگان قهر را نتوان شمرد. تو همه کشته‌ها رو میتونی بشموری؟ همه کسانی که مورد قهر خداوند قرار گرفته همین دوتا بودن؟ نه، از این خبرها نیست. حالا این بیت از بیت‌های خیلی خوبه. نازنینی تو بلعم باوری، از اولیای خدایی، اهل علمی، دعات برآورده میشه، ولی در حد خیش. الله الله پا منه از حد بیش. حواستو باشه پا تو از گلیمت دراستر نکنی. یه جایی که یه نفر خیلی خواست پاشو از گلیمش دراز کنه، مخصوصا اگه آدم عزیز و ارزشمندی بود، این بیت رو از طرف مولانا براش بخونید. درسته تو عزیزی، نازنینی، نور چشم مایی، ولی پا تو از گلیمت حواست باشه بیرون نذاری. نازنینی تو ولی در حد خیش، از حد تجاوز نکن. الله الله، این الله الله هشداره، حواستو جمع کن که پا تو از گلیمت بیرون نذاری، که بلعب با اورم باشی آبرو و حیثیت تو خدا میبره. الله الله پاونه از حد بیش. گر زنی، یعنی بزنی بر نازنین تر از خودت، این زدن رو هنوز ما به کار میبریم. ما میگی یارو داره منو برای ما میزنه، یعنی در برابر ما دشمنی میکنه، حالا زیراب ما رو میزنه یا مخالف ما رفتار میکنه. خب گر زنی بر نازنین تر از خودت، خب خداوند بلعم باور رو دوست داره، ولی موسی کلیم الله رو خیلی بیشتر دوست داره. بس موسی کلیم الله نازنین تر از بلعم باوره. گر زنی بر نازنین تر از خودت، در تگ هفتم زمین زیر آورد. این هم یه برگرفته از یه باوریه که قدما داشتن که آسمان هفت طبقه است، بعضی وقتا میگفتن هشت طبقه، و زمین هم طبقاتی داره، هفت طبقه، و اون طبقه پایینش در عمق زمینه و در قعر زمینه. اگر بگید که چرا در قرآن همیشه سماوات جمعه، عرض همیشه یه دونه است، بس ما عرضهای متفاوتی نداریم، یه دونه آیه هست که ازش برگرفت، یعنی گفتن که زمین هم هفت طبقه داره. کلن یه دونه آیه، سوره طلاق آیه 12 میگه الله الذی خلق السماوات سبع السماوات، خدا هفتا آسمون آفرید، و من الارض مثلهن، مثل ارض. یعنی چی؟ یعنی زمینم هفتاست، مثل آسمان ها که هفتاد. همین یه دونه آیه باعث شده که در به تاریخ علمی و مذهبی سالها میگفتن زمین هم هفت طبقه داره، مثل آسمان که هفت طبقه داره. حالا به خاطر هم میگه در تگه هفتم زمین، میگه حتی هرچی هم عزیز و ارزشمند باشی، بلعم باور باشی، ولی بر نازنین تر از خودت بگی، میری در تگ هفتم زمین، در عمق هفتم زمین میارمت پایی. دقت کنید، ابلیس هم از فرشتگان مقرب بوده و بعد رجیم شده، یعنی رانده شده. قصه عاد و ثمود از بحر چیست؟ تا بدانی کم بیارا نازوکیست. این قصه رو خوندیم دیگه، قصه ناقه صالح رو که خیلی مفصل تو همین دفتر اول خوندیم. اینا پیامبرانی بودن که قومشون سرکشی کردن، اسیان کردن، حرفشو گوش نکردن، به سزای عملشون رسیدن. خب برای چی من قصه عاد و ثمود رو میگم؟ برای اینکه بدونی به پیامبرا گل نازکتر نباید بگی، تا بدانی کمبیا را نازکیست. حواست باشه به دل پیامبر را نباید بشکنی، به پیامبران حرفی نزنی، چون اونا عزیز خداوندن. خب پیامبر خدا هم بین بنداش فرق میذاره، یا پیامبرا هرچی بهشون بگی به سزای اعمالت میرسی، حالا هرکی هرچی به من بگه اصلا برای خدا مهم نیست، میگه حقشه، چهار تا هم بیشتر بشه. خدا هم بین بچه هاش فرق میذارن، بعد به ما میگن چرا فرق میذارید. تا بدانی کم بیارا نازوکی، این نشان خصب و قصب و سائقه. اینا عذابهای الهی هن. خصب یعنی در زیر زمین فرو رفتن. کی در زیر زمین فرو رفت؟ قارون. قارون در زیر زمین. قصب یعنی پرتاب سنگ. سنگ از آسمون برای کی اومد؟ اصحاب فیل، ابرهه. خصف و سخف و سائقه. سائقه هم که قوم ثمود بودن که همین داستانشو چند تا داستان قبلتر خوندیم که تو خونه هاشون زندانی شدن و سائقه اومد. این نشان خصف و خصف و سائقه شد بیان عز نفس ناطقه. خب نفس ناطقه الان ببینیم چیه. حالا یه دونه بلعم باور مولانا، ببین ذهنش کجاها رفت. خب یه اول قبل از اینکه نفس ناطقه رو بگم خدمتتون، بگم در فلسفه اسلامی تقسیم بندی های متفاوتی از نفس، از روح و چیزهای دیگه هست، ولی آن تقسیم بندی رو که مولانا بهش بیشتر اعتقاد داره و بیشتر اشاره بهش کرده اینه که نفوس مراتب دارن: نفس نباتی، نفس حیوانی و بعد نفس ناطقه. نبات چیه؟ گیاهه. حیوان هم که میشناسید. نفس ناطقه اصلا یه جاهایی به معنای آگاهی بشری و آگاهی انسانی استفاده شده، یه جاهایی به معنای فذات بشر استفاده شده، یه جاهایی اون آگاهی و بصیرت بشر استفاده شده. اون نقطه‌ای که میتونی بهش برسی، یه وقتایی اون ابزاریه که تو میتونی به اون مرحله برسی. بعد در مورد عزتمندی و ارزشمندی این نفس ناطقه، یعنی این بشر، این نیرویی که درون بشر هست، مثلا در درون حیوان نیست، در درون گیاه نیست. اونا نفس نباتی دارن، نفس حیوانی دارن، ولی ما پیشرفته تریم نفس ناطقه داریم. خب ما اینو بارها خوندیم، مثلا تو همون ابیات معروف از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوان و آدم شدم، از آدمم میمیرم و از ملائک پر و سر در میارم. اونجا مولانا میگه نگاه کن، مرتبه اول جامده، بعد گیاهه، بعد حیوانه، بعد آدمه، تازه از این بالاترم داریم که میره تا مراتب بالا. خب توی همون تقسیم بندی هم انسان از حیوان و گیاه ارزشمنده. یه بحثی هم توی همین فکر می‌کنم جلسه آخری که غزلیات شمس داشتیم توی ترم دوم، این رو ما با بچه‌هایی که غزلیات شمس با ما می‌خونن گفتیم که در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید: یه گروه عقل مطلقن، یه گروه فارغ از عقلن، یه گروهی هم بین این دوتا، عقلشون دائم بین خری و ملائکی داره در چالشه. من اون چند تا بیت رو میخونم. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، یک گروه را جمله عقل و علم و جود، یک گروه عقل و علم و جود، همش عقل و علم و جود، آن فرشته است و نداند جست و جود، یک گروه دیگر از دانش توهی، هیچ کدوم از اینا رو نداره، همچو حیوان از علف در فربهی، فقط علف میخوره و میخوابه و زندگی حیوانی داره. او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف. یه سومی هم هست، سوم آدمیزاد، و این سوم هست آدمیزاد و بشر، نیم او افرشته و نیمیش خر. یه قسمتیش فرشته است، یه قسمتش خره. خر نماینده حیوانات، فرشته نماینده کسانیه که عقل و علم و آگاهیشون بالاست. نیم خر خود مایل سفلا بود، نیم دیگر مایل اولا بود. خب الان چی شد؟ در درون من یه خر هست، شاید 100 تا خر، یه فرشته هست، شاید 100 تا فرشته. به میزان اینکه این خرا بیشتر باشن، قدرتمند باشن، شما ظاهر حیوانی از من میبینید، ظاهر منظورم چشم ابروم عوض نمیشه ها، رفتارم، گفتارم، حرکاتم، نشست و برخاستم و حتی خواسته هام. اینو محکم بنویس یا جا پررنگ بنویس، خواسته هام خواسته های حیوانی تری میشه و به میزانی که فرشته وجود من بیشتر میشه، پررنگ تر میشه و قدرتمندتر میشه، من اون بخش معنوی وجودم بیشتر میشه. خب اینجا چه ربطی به این موضوع داره؟ مولانا میاد میگه تو وجود تو همه اینا هست، میاد چی کار کن؟ اون بخش حیوانیت رو بکش، اجازه بده بخش روحانی و بخش فرشتگیت رشد کنه. از اینجا به بعد اینی که میگه بکش، نه اینکه برو هرچی حیوانه بکش، هرچند در ظاهر به ما این اجازه رو دادن. حیوانات برخیشون از گیاهان تغذیه میکنن، گیاهان حیوانات رو میخورن، ما هم مجاز هستیم هم حیوان بخوریم هم گیاه. حالا دلمون بخواد بخوریم یا دلمون نخواد خیلی فرقی نمیکنه، ولی به هر حال این اجازه رو حداقل از لحاظ مذهبی به ما دادن. مولانا از اینجا به بعد داره میگه حواست باشه، تو همچنانی که به اون مرتبه نفس ناطقه برسی، نفس حیوانی در تو زنده است، هست. برای اینکه به اون مرتبه برسی باید اینو از بین ببری. این ابیات تا انتها تقریبا همین رو بخواد بگه توی مثال‌های مختلف. جمله حیوان را پی انسان بکش. ببین دیگه روشن شد. الان کسی دیگه ای بود این بیت رو میخوند، میگفت یعنی انسان مجاز است همه حیوانات را به خاطر رسیدن به مقاصد خیش بکشد. چنانکه بعضی از شارحین مثنوی اینم گفتن. شاید هم درست باشه. جمله حیوان را پی انسان بکش، جمله انسان را بکش از بحر اش. پس بیا تو به یه مرتبه‌ای میرسی که از انسان هم بمیرم و میخوام برم به مرتبه بالاتر. آیا انسان اگر به اون مرتبه انسانی برسه و خوی حیوانی رو به معنای کامل در خودش بکشه، آیا تموم شده تعالی؟ تو 11 دقیقه اول یکی از نکته ها چی بود؟ مراتب تعالی تموم نمیشه. چون من بار دیگر میخوام حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک پر رو سر، من میخوام برم بالاتر. حالا شما میخوای بمونی بمون، مولانا میخواد بره. میگه خب حیوان وجودتو بکش به خاطر اینکه به اون نفس ناطقه یا انسان برسی، انسان رو هم بکش از بحر هوش. حالا خودش میگه هوش یعنی چی؟ هوش اون هوش نه هوش به معنای هوشدار، واقعا به کار میره هوش، این هوش، ولی اینجا مخفف هوشه. هوش چه باشد؟ عقل کل هوشمند. هوش جزوی هوش بود اما نژند. شاهکار واقعا. والا مولانا دیگه کیه؟ هوش به حالت. میگه آره اون هوش که میگم منظورم چیه؟ اون عقل کله، اونی که حتی از نفس ناطقه بالاتره و اونی که من بارها در مورد عقل کلی گفتم، یکی از تعابیرش اون نیروی قدرتمندیه که کل جهان رو ساخته و اداره میکنه. یه تعبیرش اینه که ما همه جزوی از اون عقل کل هستیم و در نهایت به او با باز میگردیم. با این دوتا تعریف اصلا عقل کل یعنی خدا. خیلی جاها اصلا عقل کل به معنای خدا تو فلسفه به کار رفته. هوش چه باشد؟ عقل کل هوشمند. هوش جزوی هوش بود. آره خب میگم منم عقل دارم. ببین این لیوانو به این زیبایی من ساختم. این گوشی رو با این همه امکانات من بشر ساختم. منم عقل دارم. عقل دنیای مادی و مولانا بهش میگه عقل جزوی. حالا هر چقدر هم تو بگو عقل آمریکایی از عقل ما بیشتره. ببین آیفون میسازن چیکار میکنه، تسلا میسازن که پرواز میکنه، مثل اینکه این آخریه پرواز میکنه، نمیدونم خودش رو شارژ میکنه، نمیدونم بال در میاره، این چراغاش اینطوری میشه. بود عقل اونا کجا، عقل ما کجا؟ حالا اینا باز عقل جزویه، چون عقل کاربردی در دنیای مادیه. عقل جزوی هم عقله، هوش بود اما نژند. ولی نژند غمگین، افسرده، پژمرده در برابر عقل کل. آره من عقل یه آمریکایی رو با عقل خودم مقایسه کنم، منظورم تکنولوژی آمریکایی ها. حالا الان دوستداران ایرانی چی آریایی های اصیل نیام بگن اینا همه مهاجرت کردن، مهاجر میپذیرن، نمیدونم اونا خودشون کار نمیکنن، همه دیگران کار میکنن، هندی ها و کره ایا اونجا رو گرفتن، و از این حرفا رو ول کن. همون که میتونه از همونا استفاده کنه و ما از نیروی عقل خودمون هم نمیتونیم استفاده کنیم، و خودش خوبه. به هر حال میخوام بگم هر چقدرم تو بگو بشر اصلا بره کل کرات رو فتح کنه، باز از نگاه مولانا عقل جزویه و عقلیه که در دنیای مادی بر برابر عقل کل نژنده. بعد میاد یه جور دیگه میگه که ایشالله به ما بر بخوره. فرق حیوان با انسان در چیست؟ اگه از مولانا بگیم میگه هیچ فرقی نداره. ماها هممون همون حیوانایی هستیم که به اون نیروی وجود خودمون پی نبردیم. تا وقتی به نیروی وجود پی ببری انسان میشی، نبری حیوان میشی. دیگه بارها گفته دیگه، از سگ اصحاب کف که دیگه تو بدتر نیستی که. ببین او با نیکان نشست و جمله مردم شد، دیگه برو وای به حالت که جمله مردم نمیشی. جمله حیوانات وحشی زادمی باشد از حیوان انسی در کمی. حیوان وحشی از حیوان انسی. انسی یعنی کسی که با انسان انس میگیره. ما یه سری حیوان داریم، شیر و گرگ و پلنگ، ما به اینا میگیم حیوانات وحشی. یه سری هم اصلا سگ خونگی، دیدی چه بامزه هست، چراغ هم برات خاموش میکنه، قشنگ عقل و شعور داره، بهش میگی بیا اینجا بشین، اینجا میشینه، برو بیرون، بیرون. از من حرف گوش کن تره، حالا از شماها نمیدونم، بشین میشینه، بلند شو بلند میشه، غذا تو بخور میخوره. یا حیواناتی هن که با انسان انس گرفتن. به خاطر این مولانا میگه حیوان انسی. حالا از نگاه شما کدوم عقلش بیشتره؟ تا همین چند وقت پیش که اینقدر سگ‌ها وارد زندگی بشر نشده بودن، در همین فرهنگ ما نگاه کنید تو مثنوی در مورد سگ‌ها چی میگه؟ ولی الان ما هممون فهمیدیم سگ چقدر موجود تربیت پذیر، آموزش پذیریه، چقدر فهم و شعور داره. حتی بعضیا میگن ببین من دوتا بچه دارم، یه سگ دارم، این یه دونه اندازه دوتای اونا و باباشون میفهمه. والا به خدا من اگه از زودتر این آورده بودم اصلا نه شوهر کرده بودم نه بچه زایده بودم، به چه کاری هم میاد. آره اصلا حالا اصلا باباشون که هیچ، اصلا اصلا مادر و باباشون هم تازه بیشتر میفهمه. ببین الان بشر فهمیده او این چقدر درک و شعور داشتن، ما خبر نداشتیم، ما این آگاهی. الان کاری که دلفین ها دارن میکنن، کاری که میمون ها تو آزمایشگاه و کمک هایی که به انسان دارن میکنن، این میشه حیوان انسی. یعنی حیوانی که میاد با انسان اونس میگیره و یه مقدار ما احساس میکنیم اون چیزی حالیشه. مثلا سگهای پلیس ببین چقدر دارن کمک میکنن، سگهای زنده یاب، سگهایی که مواد مخدر کشف میکنن. میگه خب اینا یه برتری نسبت به اونا داره. میگه خب تو حیوان وحشی نزدیکت بشه چیکار میکنی؟ یا فرار میکنی؟ دستت برسه میکشی. چرا؟ چون اون با انسان انس نگرفته، به من صدمه میزنه. خون آنها خلق را باشد سبیل. بعد تو اصلا از اونا رو میکشی میخوری. حالا حیوانی که دست آموز باشه رو که نمیکشی، میکشی؟
نه.
اون دیگه جزوی از خانوادته. خون آنها خلق را باشه سبیل. سبیل اینجا و خیلی جاهای دیگه معادل مباهه. مباه در فقه یعنی آن چیزی که نه حرامه نه حلاله. یعنی مثلا بخوری نخوری فرقی نمی کنه. کلا اصولا چیزهایی که در موردشون حرف زده نشده، ببینید ما یه چیزهایی رو میان میگن این حلال، یه چیزهایی میگن این حرام. هر چی در موردش در فقه صحبت نشده باشه میره جزو مباحات. کلا همینطوریه. بعد حالا بعضی از علما میان چیزهایی که تازه افتتاح میشه چی میگن؟ کشف میشه، خلق میشه. آووکادو مثلا، نمیدونم اون موقع آووکادو بوده یا نه، مثلا. بعد میان صحبت میکنن در موردش چیز میکنن، اگه نظر دادن آووکادو عقل رو مختل میکنه، به این دلال به این دلائل حرامه، اگر نه، اگر حرفی در موردش نزد مباهه. حالا مباه هم یعنی همین، اگه یه چیزی مباهه یعنی کاری به کارش نداشته باش. حالا خیلی چیز نشد، چون نشد اعمال انسان را قبیل. این قبیل هم یعنی قابل، این قبیل زیر مجموعه پذیرنده. خب از حیوانات دو دسته شدن تا الان، حیواناتی که اعمالی که انسان انجام میده رو انجام نمیدن و خونشون مباهه، ولی یه سری دیگه میان وارد زندگی انسان میشن، حالا مثل سگ اصحاب کهف و مثل خیلی. الان خر بلعب باور بهتره یا من؟ حداقل نافرمانی خدا رو نکرد، ولی بقیه خرها رو تو هر کاری دلت خواست میتونی بکنی، ولی به خر بلعب باور بالا چشت ابرو هم حق نداری بگی. این بیت یعنی این. خب عزت وحشی بدین ساقط شده است که مر انسان را مخالف آمده است. عزت وحشی یعنی ارزشمندی اون حیوان وحشی از بین رفته، تو میتونی بکشیش. چرا؟ چون مخالف انسانه، یعنی اون نفس ناطقه در وجود اون حیوان وجود نداره. نه این که بابا مخالفت کرد، حالا مگه من چه عددیم؟ این مخالفت یعنی سازگاری نداشتن، یعنی اون دا خیلی با انسان موافق نیست، در نهایت تو میتونی اون رو بکشی. پس الان یه معیاری به ما داد، کیا خونشون حلاله میتونی بکشیش؟ وحشیان. ببین معناش همینه ها، وحشی یعنی رام نمیشه. حالا برگردیم تو انسان ها. انسان ها وقتی کلام خداوند یا کلام حق میاد، اول جلسه چی گفتم؟ دو دسته میشن، یه عده ایمان میارن، یه عده میگن این حرفا چیه میزنی، این چرت و پرتا چیه، ستون حناده کجا حرف میزنه. اونی که ایمان میاره خیلی خوش اومدی، میشه انگار همون حیوانیه که انس میگیره، رام میشه. ولی اونی که اسیان میکنه و گوش نمیکنه، خونش حلال یا مباح. پس چه عزت باشدت ای نادره، چون شدی تو همرتن همرتون مستنفره، که از یه آیه سوره مدثره. سوره مدثر میدونی؟ مدثر میدونی یعنی چی؟ از دساره. مدثر یعنی کسی که دسار پوشیده، یعنی کسی که عبا پوشیده. سوره مدثر از سورهایی که اون اوایل رسالت پیامبر بر پیامبر نازل شده. پیامبر میرفت غار چی؟ احد؟
حرا.
میرفت غار حرا، اونجا که میشه عبادت میکرد، یهو جبرئیل بهش نازل میشد. وقتی بهش نازل میشد مثل اینکه لرزی بر پیامبر میگرفته. یه روز لرزان لرزان میاد خونه، بعد این عبا رو میپیچه به خودش، به خدیجه میگه اون عبای منو بیار، مثلا اون کاپشنمو انگار بیار سردمه. بعد که این کاپشن رو پیچیده بوده به خودش، یه گوشه ای کس کرده بوده، لرز داشته، میاد آیات سوره مدثر بهش نزدیک میگه که ای مدثر، ای کسی که لباس پوشیدی، حالا بلند شو، من کارت دارم، باهات حرف دارم. رفتی اون زیر قایم شدی که چی؟ حرفی که تو سوره مدثر زده میشه دو تا حرفه. بهشتیا چجوری بهشتی میشن؟ جهنمیا چجوری جهنمی میشن؟ خیلی آیاتش کوتاه و همینطوری مثل همین. این همرتن مستنفره یه آیشه که انهم همرتن مستنفره، فرت من قسملت، همینطور آیه های کتران. چی میگه اونجا؟ میگه وقتی بهشتی ها و جهنمی ها میرن بهشت و جهنم، بهشتی های پرسن شما چجوری جهنمی شدید؟ جهنمی ها میگن وقتی آیات خداوند نازل میشه ما اعتنایی نکردیم، گفتیم اینا آیات خدا نیست. و یه مثالی میاره اونجا خداوند، میگه مثل خری که وقتی یه شیر بهش حمله میکنه از شیر دور میشه. این حمر، حمرتون مز، حمر از حماره، یعنی خر، خری که داره دور میشه. این مستنفران از نفرته، یعنی روشو برمیگردونه. و اونجا آیه بعدی این حمرتون مستنفر فرت من قسفرت، یعنی مثل یه شیری که اومده و اون خر ازش فرار کرده، آیه بعدیش خیلی قشنگه و منو جذب کرد. بل یورید و کل و امری من هم ان یوتا صحفاً منتشر منشره. میگه ببین، میدونی همه چی میگفتن؟ میگفتن ما یه چی انگار میخواستن خدا، از کجا معلوم این حرفای خداست؟ بیا توقع دارن خدا برای هر کدوم جدا جدا یه نامه سرگشاده، یه صحف، یه نامه برای خودش جداگونه بیاره. تو محمد رسول الله راست میگی؟ از کجا معلوم؟ چرا خدا به خودم مستقیم نگفت؟ این آیه اینو میخواد بگه. من خودم که از این گروه هم بیام، خدا میخواست با من حرف بزنه مستقیم میمد میگفت، خودم گوش دارم، چشم دارم، عقل دارم، میمد به خودم میگفت چرا برای من رسول مسئول میفرستی؟ من با رابط کار نمی کنم. آدم زنده وکیل حسی نمیخواد، خدای زنده وکیل حسی نمیخواد، بیا به من، من این آیه. بعد میمندازن جهنم. بعد اونجا شما به اشتیان که رسول رو قبول کردید از من میپرسید، میگم من اینطوری بودم، من میگفتم خدا خودش بیاد به من بگه. مثل همون خری شدم که عمرتون مستنفره شد، هی روشو برمیگردون، هی میگفتن های مردی که راه این وره، روشو برمیگردون میرفت بیراهه. میگفت عزت چجوری به وجود میاد و چجوری از دست میره؟ از دست میره وقتی تو عمرتون مستنفره میشی، وقتی بیان حق رو میشنوی سرتو کج میکنی، میری از اون بر، از اون بره کوچه رد میشی، میری به بیراهه. حالا آیا ما خریم؟ خریم یا خر نیستیم؟ خلق عالم را سه گونه آفرید، من خرم یا خر نیستم؟ خر نشاید کشت از بحر سلا، چون شود وحشی شود خونش مبا. اگر اون پیام اومد گوش نکردی خری، خونت مباهه، طبق آیه مدثرم میری جهنم، خونت مباهه. گرچه خر را، ببین تبصره میاره، خر را دانش زاجر نبود. زاجر یعنی منع کننده. خر بنده خدا که اراده ای نداره، نیروی در درونش نیست که بهش بگه اینوری برو اینوری برو، زاجر نیست. ولی من چی؟ خودتو با خر مقایسه نکن، یا مولانا میگه به ما بر بخوره، خودتو با میگه اون خر و خدا هیچ کاری باهاش نداره. گرچه خر دانش زاجر نبود، هیچ معذورش نمیدارد ودود، ودود مهربونه، کاری با خر اون علمشو نداره. ولی پس چو وحشی شد از آن دم آدمی، ولی قربون خدا بشم تو میگی من اشرف مخلوقاتم، من آدمیم، کی بود معذور ای یار سمی؟ تو رو ولی نمیبخشن. این سمی هم یعنی بالا بلند، یعنی برتر. این حالا از اون مناداهایی که مولانا برای پر کردن قافیه میاره، ولی در کل اگه رفتی میگفتی خدایا حواسم نبود، میگه نه من به تو حواس داده بودم. خدایا عقلم نکشید، میگه نه من به تو عقل داده بودم. خدایا امکانات نبود، من این همه پیامبر بعد تو فرستاده بودم، این همه کلاس، این همه کتاب، این همه اینترنت، این همه آگاهی، میگه اون دیگه معذرت خواهی تو قابل قبول نیست. خر بیاد بگه با من رو خر آفریدی، میگه راست میگی، من به تو امکانات نداده بودم. لاجرم کفار را شد خون مبا. حالا چرا میگن کفار رو بکشید؟ چرا؟ چون آگاهی اون حقیقت بهشون نازل شد ولی اونا روی برگرداندن، به خاطر این اونا سزاشونه که بمیرن. لاجرم کفار را شد خون مبا، همچو وحشی پیش نشاب و رما. خب حیوان وحشی بیاد تو نمیشینی با هاش صحبت کنی که بگی عزیزم منو نباید بخوری، منو نباید نیش بزنی. حیوان وحشی تا بیاد حمله کنه تو چیکار میکنی؟ نیزه و تیر و تفنگ تو و هر امکانی که داری سعی میکنی اونو از بین ببری. سب میکنی مثلا به همسرت بگی ببین عزیزم وایسا با این آقا شیره صحبت کنیم، شاید بنده خدا ما رو نخورد، بگی برو همسایه رو بخور. نه، فوری نیزه رو در میاری و میکشیش. نشاب و رما یعنی تیرها و سرنیزه ها جفتش جمعه. میگه کفار به خاطر سرپیچی و اسیانی که کردن خونشون حلاله، جفت و فرزندانشان جمله سبیل، زن و فرزندشون هم همینطوره. چرا؟ عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. بچه اونم میشه خودش، زان که وحشیند از عقل جلیل. چون اون جلیل هم یعنی بالا بلند برتبه، جلت جلاله همینه دیگه، جل و جلیل و جلال همه یکی هست. میگه عقل جلیل رو نداشته باشی؟ بچه ها عقل جلیل از عقل نفس ناطقه بالاتره ها، از عقل جزوی بالاتره. عقل جزوی به درد دنیا میخوره، عقل جزوی هیچ وقت ایمان نمیاره. میگه ایمان بیارم به چی من میرسه؟ چقدر بهم میدی مگه؟ ایمان بیارم بگم ستون حنانه حرف زد؟ دیوانم؟ احمقم؟ عقل جزوی ایمان نمیاره، عقل جلیل ایمان میاره. اون عقلی که آگاهی های معنوی رو دریافت میکنه، نه عقل آگاهی های مادی. بعد میگه زن و فرزندشون هم حلاله. باز عقلی کورمد از عقل عقل، کرد از عقلی به حیوانات نه. حالا تو یه عقلی داری که از اون عقل عقل فرار میکنی، یعنی از اون خداوند، از اون عقل معنا فرار میکنی، بعد میری به سمت حیوانی. چهره اینه که یه ذره گنگه، سخته. آسونش 5 جمله است. میگم دیگه کل بیت ها دوباره همینه که آخر سر دیگه جمع کنیم این بخش تموم بشه بریم هاروت و ماروت. خب عقل گیاهی، عقل حیوانی، عقل انسانی، عقل فرشتگی، عقل خداوندی یا عقل کل؟ خب عقل حیوانی گیاهی 1، عقل حیوانی 2، عقل انسانی 3، عقل فرشتگی 4. حالا شاید هم بین اونا مراتبی باشه، ولی خب من چون نرفتم نمیدونم، ایشالله کسی رفت اومد بگه این لابلاب اگه از این فرشتگی تا عقل کل چیزی هست من اینجا بنویسم اضافه کنم، از این ابروها وا میکنم اضافه میکنم. خب از عقل گیاهی میریم به حیوانی، به انسانی، به فرشتگی، به همینطور مراتب بالا. این کل چیزیه که امروز مولانا به ما گفت. تو اینجایی تو عقل انسانی، به میزانی که به سمت حقیقت بری میری بالا، به میزانی که از حقیقت دور بشی میری پایی، به میزانی که از حقیقت دور بشی خونت مباهه. چرا؟ چون ما حیوانات رو میکشیم میخوریم، گیاهان رو میکشیم چیکار میکنیم؟ میچینیم میخوریم. برای انسان خون حیوان حلاله، بسیاری از حیوانات برای انسان حلاله، طیب و طاهر میتونی بخوری، حالا اگه خودت نمیخوری اون یه بحث اخلاقیه. گیاهانم همینطور، به میزانی که تو از این خط صفر، بچه ها انسان بودن منطقه صفره ها، فکر نکنید اگه انسانی هنر کردی، نه، تو تازه این همه زحمت میکشم انسان بشم، تازه رسیدم به خط صفر، به محور صفر، شروعش تازه. به میزانی که از این محور میای پایین خونت مباهه، از این که میری بالا به عقل عقل یا به عقل کل نزدیک میشی. حالا کفار و بقیه انسان ها و هر کسی اصلا مهم نیست، به همین میزان که از اینجا میاد پایین، با از نگاه چیز از باید از بین بره، چون به حیوانی نزدیک میشه و حیوان وحشی به تو حمله کنه میکشش. این استدلال مولانا از این جریان. خب حالا تو یه عقلی داری و اسمشو گذاشته عقل انسانی، همین عقلی که باعث میشه تو ثروتمند بشی، تو تحصیل کرده بشی، تو خونه و ماشین بخری، تو زن و بچه داشته باشی، مثلا شورای شهر بشی، رئیس جمهور بشی، دکتر بشی، پی‌اچ‌دی بگیری. این عقل انسانی تو، تو رو به کدوم سمت میبره؟ کدوم سمت میبره؟ مولانا تو بیت آخر گفت یه عقلی داری که تو رو، عقلی کو رمد، عقلی که تو باهاش دنیای مادی رو میگذرونی از عقل میرمد، فرار میکنه. چرا؟ چون دنیای عقل دقیقا همون اهل فلسفه است. دنیای عقل با این عقل انسانی در تضاد. تو برای رسیدن به عالم عقل به اون عقل کل، به اون آگاهی کلی، نیاز به عقل مادی نداری، یا عقل مادی ابزار مناسبی برای اون نیست. به خاطر این میگه باز عقلی کو رمد از عقل کرد از عقلی به حیوانی نقل. بس اگه عقل مادت داری زیاد استفاده میکنی، داری میای پایی یا میری بالا؟ میری پایی. از کدوم باید استفاده کنی بری بالا؟ عقل معنوی. امیدوارم جا افتاده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.